شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. آیا می دانید هوش مصنوعی چگونه به صاحبان کسب و کارها درک بهتری از قوانین مالی در استرالیا می ده و نقش یک حسابدار در این داستان چه هست؟ چگونه یک حسابدار به کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای مهاجر در استرالیا کمک می‌کند تا در دنیای هوش مصنوعی مقررات مالی استرالیا را به اجرا بگذارند؟ کسب و کارهای کوچک چگونه می‌توانند راه حل‌های مالی مبتنی بر هوش مصنوعی را اتخاذ کنند؟ حسابداران فارسی زبان با چه چالش‌هایی در مواجهه با پیشرفت‌های فناوری مواجه هستند و آیا روند اتوماسیون یا همان خودکارسازی دریافت مشاوره‌های مالی را برای صاحبان کسب و کارها قابل دسترس تر خواهد کرد؟ آیا روند اتوماسیون یا همان خودکارسازی دریافت مشاوره‌های مالی را برای صاحبان کسب و کارها قابل دسترس تر خواهد کرد و چه ابزارهای دیجیتالی می‌توانند به مهاجران فارسی زبان در بودجه بندی و حسابداری کمک کنند؟ من پیمان جمالی هستم و در گفتگو با آقای مسعود حبیبیان، مشاور مدیریت و مالیات از شرکت زیگما به این موضوعات پرداختیم. اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. این اطلاعات نیازها یا شرایط خاص شما را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. جناب آقای مسعود حبیبیان، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب حبیبیان، در ابتدای گفتگوی امروز امکان داره بفرمایید در دنیای هوش مصنوعی، این هوش مصنوعی چگونه به صاحبان کسب و کارها درک بهتری از قوانین مالی در استرالیا میده و نقش یک حسابدار در این داستان چه هست؟
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترم اسپیس فارسی استرالیا. عرض کنم خدمتتون خیلی ممنون از سوالی که مطرح کردید و متشکرم که بنده رو دعوت کردید. خدمتتون اصلا موضوع جالبی که مطرح شده و سوالی که پرسیدید درباره هوش مصنوعی و کمکش به صاحبان کسب و کار مخصوصا به مهاجران ایرانی فارسی زبان در استرالیا. هوش مصنوعی یا همون آرتفیشال اینتلیجنس یا AI اصطلاحا فقط برای شرکت‌های بزرگ نیست. این بلکه ابزاری هستش که میتونن به کسب و کارهای کوچیک و متوسط اسمال بیزنس ها کمک کنن تا راحتتر و دقیقتر با سیستم های مالی به طور کلی و به صورت جنرال مالیاتی و بحث قوانین تجارت کمک بکنه که هماهنگ بشن. من چند هفت مورد رو در واقع به عنوان موارد اصلی کاربرد هوش مصنوعی برای درک مقررات مالی برای صاحبان بیزنس لیست کردم که حالا اگه اجازه بفرمایید خدمتتون اولین که سیستم هوشمند میتونن قوانین مالیاتی مثل قوانینی که توی ATO هست و وبسایت ها هست و ریسورس های ATO اسیت یا فریمورک هست رو متناسب با نوع بیزینس خلاصه بکنه و ساده بکنه. این استفاده که میشه ازش استفاده کرد، صاحبان بیزینس میتونن استفاده کنن. سیستم ها، دومی که سیستم به صورت ریل تایم کامپلاینس چک رو در واقع میتونید استفاده بکنید، یعنی از این ابزار استفاده بکنید که داده های یعنی چی که داده های مالی شما رو بررسی بکنه و خطاهایی رو در واقع اگر خطایی باشه بهتون هشدار بده. استفاده سومی که استفاده از نرم افزارهای حسابداری یا در واقع ما بهشون میگیم بیزنس سولوشن ها، اینها نرم افزارهای کلاود یا ابری هستن که الان مدتی هست که در واقع مجهز هستن به هوش مصنوعی، مثل کویک بوکس زیرو، ساب سیج، اینها حالا کمابیش با هم هستن ولی این دو تای اولی که عرض کردم برای تهیه گزارش های مالی مالیاتی مثلا فرض کنید بیزنس اکتیویتی استیتمنت GST تکشیتن بسیار هوشمند عمل میکنه و خیلی کمک میکنه که داده ها به راحتی انجام بده. سیستم میتونه هزینه ها رو، تراکنش ها رو بررسی بکنه، هزینه های قابل کسر مالیاتی رو شناسایی بکنه که بهشون بگی که در واقع تکس دیداکشن ها کجا هستش. پنجم، وجود چت بات های هوشمند هست، اسمارت چت بات هست که در بعضی از پلتفرم ها که خدمتتون اشاره کردم مثلا کوک بوکس و زیرو به سوالات ها، حتی به سوالات های ساده شما که در مثلا فرض کنید من برای جی اس تی ثبت نام بکنم، آیا من به حد نصاب اینستنت اسید رایت آف مثلا میتونم دسترسی پیدا کنم، میتونم رایت آف بکنم بخشی از هزینه هامون. این هم در واقع به صورت اسمارت چت بات هست که میشه ازش استفاده کرد. ششمی که هوش مصنوعی میتونه فرم ها رو، حتی خیلی از فرم های رسمی و قانونی مثل فرم های اسید یا پیرول ها رو، تکس ابلیگیشن ها رو، به صورت خودکار براتون فرم بکنه برهانه و حتی راهنمایی بده به صورت کامل. و هفتمی که استفاده از ابزارهای پیش بینی مالی یا همون فورکاستینگ تولز ها رو در واقع برای بیزینس اونر ها، برای اینکه صاحبان بیزینس هست، در اختیارشون به صورت ساده که من الان این فورکاستینگ تولز ها رو خودم بنده در حال حاضر به دانشجوی خودم در رشته ساختمان سازی و دانشجوی چارتر اکاونتینگ و اونایی که در دنیای مالی هستند آموزش میدم در حال حاضر، حتی اعلام زود هنگام زمان پرداخت ها مثل مثلا سوپر انیشن همون کی بدم، بسمون کی به جی اس تی مون، بسمون کی لاج بکنم جی اس تی مون کی بدم، لاجمنت دیتا به چه صورت هست. و مثلا این هفت مورد رو من دیدم و در پایین چند تا جمله مهم رو پیشنهاد میدم که تو ذهنشون باشه بیزنس اونرها. اینکه هوش مصنوعی فهم مالیات رو، حالا قانون مالیات رو عرض کنم چون پیچیدگی واقعا بسیار زیاده، و سایر قوانین مالی رو ساده تر و شفافتر کرده. لازم نیست همه چی رو خودتون بدونی تو حافظتون نگه دارید، چون سیستم اینا رو به شما هشدار میده و به شما حتماً آگاهی لازم رو میده. سوم اینکه زبان خشکی که در مقررات شما میبینید و کاربردی نیست، لزوماً نمیفهمید که خب اینو من باید چه جوری استفادهش بکنم، اینو به زبان کاربردی و ساده تبدیل میکنه. با کمک AI میشه صرفه‌جویی مالیاتی و آرامش بهتری رو هم داشته باشین اگر این درست کاستماایز بشه یا در واقع اجرا بشه یا طراحی بشه توی اون سیستم. فرصت آینده حسابداری یک ترکیبی خواهد شد از انسان و فناوری که حالا من میتونم به توضیح بیشتری در این زمینه خدمتتون ارائه بدم.
جناب حبیبیان، امکان داره بفرمایید اشخاص و صاحبان بیزینس ها در استرالیا چگونه میتونن راه حل های مالی مبتنی بر هوش مصنوعی رو اتخاذ بکنند؟
اصلا خدمتون که سوال بسیار خوبی هم مطرح کردید. امروز پذیرش راهکارهای هوشمند یا همون در واقع AI driven financial solution ها نه تنها بین شرکت های بزرگ، بلکه شرکت های کوچیک و حتی افراد عادی هم به نحو گسترده‌ای در حال افزایش و استفاده هستش. که من دوست دارم راجع به تردیدشون که افراد چرا تردید میکنن که استفاده بکنن، یه سوی پرانتزی رو خدمتتون توضیح میدم و بعد میرم برای اون در واقع راهکارها اگر اجازه بدید. من دلایل تردیدی که افراد در استفاده از هوش مصنوعی دارن اینه که ترس از ناشناخته بودن تکنولوژی است. بسیاری نمیدونن دقیقاً هوش مصنوعی چطور کار میکنه و یا چه کاری انجام میده. این ترس از ناگهانی باعث مقاومت در برابر تغییر و استفاده میشه. دوم که احساس خطر از جایگزینی انسان با ماشینه، یعنی بعضی حتی از حسابداران هم یا که در واقع عموماً اینا مدیران شرکت ها هستن یا خود مدیران تصور میکنن که استفاده از AI شغلشون رو تهدید میکنه یا اینکه کنترل از دستشون خارج میکنه. مثلا من یادم تو اون زمانی که باشون تکنولوژی ابزارهای اومده بود مثلا دیش واشر یا مثلا واشینگ میشین، اینها در واقع یک بحرانی بود برای مادرای خانواده که در واقع مانع میشد که فکر میکنن که وظیفه مادریشون رو ازشون میگیره، که این در واقع باعث میشد که خیلی ها مقاومت میکردن درباره استفاده از اینها. حالا من برمیگردم به 20 تا 30 سال پیش. سومی که نبود آموزش و راهنمایی قابل اعتماد. خیلی ها نمیدونن از کجا اصلا شروع کنن، با چه کسی برای راه اندازی و آموزش اعتماد کنن. این باعث میشه که ترجیح بدن با روش‌های قدیمی و سنتی ادامه بدن. چهارمی که نگران هستن در برابر امنیت داده‌هاشون، یعنی بحث دیتا سکیوریتی و ترس این که اطلاعات مالی یا بیزینسشون در فضای کلاود یا ابری یا سیستم‌های متصل به اینترنت و هوش مصنوعی ذخیره بشه و احتمالاً لو بره یا افشا بشه. هزینه‌های اولیه و پیچیدگی راه‌اندازی، عدم تطبیقش با زبان و فرهنگ کاریگاهی وقتا ممکنه باعث بشه که افراد به سمت استفاده این، کما اینکه خب خیلی از در واقع هوش مصنوعی الان داره به صورت با زبان فارسی هم داره در واقع خدماتش رو ارائه میده. و نهایتا اینکه ذهنیت سنتی و مقاومت فرهنگی نسبت به تغییر هم هست که در بسیار از کسب و کارهای مخصوصا خانوادگی یا سنتی فناوری با بی‌اعتمادی یا بی‌اهمیتی روبرو میشه. ببینید اگه تصمیم گیرنده این در واقع با ابزارهای دیجیتال هم راحت نباشه. من چند تا راهکارم خدمتتون ارائه میدم که این افراد یا اشخاص یا سازمان ها راهکارهایی که به خوبی میتونن در واقع چند مرحله بعد به چند مرحله توجه داشته باشن. اینکه اول از اینکه آگاهی از ابزارهای موجود و قابلیت های اونها پیدا بکنن. مثلا عرض کردم نرم افزارهایی که حالا اونایی که برای صاحبان بیزنس هستن، زیرو، کویک بوک، مایوب یا مشابه اون، قابلیت خودکارسازی فاکتورها، یعنی اینا رو به صورت اتوماتیک انجام میده، تحلیل گزارش رو انجام میده، یعنی کارهایی که قبلا به صورت دستی انجام میشده حالا به صورت خودکار و دقیق و خیلی هم دقیق انجام میشه. دوم که آموزش و توانمندسازی افراد تیمشون یا صاحب کسب و کار، اون شخصی که صاحب بیزنس هست، برای استفاده از این ابزارها داشته باشه. حتی اگه ابزار حرفه‌ای باشه ولی کاربرد رو ندونید چگونه استفاده کنن فایده ای نداره. بنابراین آموزش عملی و ساده خیلی نقش کلیدی داره که میتونن از طریق دیجیتال آنبوردینگ یا کلاس‌های کوتاه مدت هم حتی این آموزش‌ها رو بگیرن. راهکارها استفاده از راهکارهای دیگه، اینکه هماهنگ‌سازی ابزار با ساختار سازمانی و نیاز واقعی اون بیزینس هست، که شما انتخاب ابزار باید بر اساس حجم کار، تعداد پرسنل، پیچیدگی فعالیت اون بیزینس انجام بشه. مثلا عرض میکنم خدمتتون برای نمونه کسی که فروشگاه آنلاین داره با اونی که کلینیک پزشکی داره یا شرکت ساختمان‌سازی داره، طبیعتاً می‌بایست از راهکارهای مناسب خودش و ابزارهای مناسب خودش استفاده بکنی که نیاز به در واقع آموزش و راهنمایی داره. نهایتا این که خب بحث در واقع حالا یکی به آخر، این که یک پارچه سازی داده ها، یعنی که بتونن با استفاده از این ابزارها، راهکاری که بهشون میدیم، که داده ها و اطلاعاتی که تو اون شرکت هست، اطلاعات مالی و بیزنسی، اینها رو یک پارچه سازی بکنن و از حالت جزیره‌ای بودن خارج بکنن. یعنی اگر شما سیستم فروش جداگانه دارید، حسابداری مستقل یا حقوق دستمزد جداگانه هست، سیستم انبار، اینا همه به صورت پراکنده است. این سیستم های در واقع متصل به کلاود یا AI میتونه اینها رو به صورت کانسالیدیت یا تجمیع بکنه، که این کار معمولا سیستم های متعلق با کلاود هم انجام میده. و سراسر این که استفاده از مشاور یا حسابداری که آشنا باشه با ابزارهای هوش مصنوعی، خیلی وقتا میتونه در انتخاب و تنظیمات و اینکه اشتباهات و خطاهای مالیاتی رو یا تأخیر در گزارش دهی رو کم بکنه. در اینجا حضور یک فرد حرفه‌ای که هم با مقررات آشنا است و هم با فناوری‌های تکنولوژی نقش بسیار مهمی رو داره. در نهایت شناخت ابزارها، آموزش و راهنمایی حرفه‌ای بسیار توصیه میشه.
جناب حبیبیان، حسابداران فارسی زبان با چه چالش هایی در مواجهه با پیشرفت های فناوری مواجه هستند؟
خدمت هستند که با رشد سریع فناوری و ورود ابزارهای هوشمند مالی، حسابداران هم در استرالیا و در سراسر دنیا و به ویژه حسابداران فارسی زبان هم ممکنه با مجموعه از چالش های جدی روبرو شدند. واقعا این واقعیتی هست که نمیباید که اطمینان کرد. حسابداری اساسا بدون دیتا و بدون داده، دیتای دقیق معنا نداره. در حسابداری سنتی بیشتر وقت حسابداران صرف ورود اطلاعات بود یا به اصطلاح میگفتیم نامبر کرانچینگ بود و صرف تهیه اطلاعات گزارش‌های دستی و پیگیری جزئیات تاریخی بود، یعنی هیستوریکال داتا بود. اما امروز حضور هوش مصنوعی یا در واقع AI یا Artificial Intelligence بسیاری از این فعالیت‌های تکراری و روتین تسک رو به صورت خودکار داره انجام میده. این یعنی که زمان با ارزشی آزاد شده تا صاحبان کسب و کار و حسابدارهان به طور کلی بتونن نگاه خودشون رو از نگاه گذشته نگر به آینده نگر تغییر بدن. به این دیدگاه میتونیم در واقع بگیم که فوروارد لوکینگ فوکس داشته باشن، که بنده خودم در حال حاضر همین الان به دانشجوی خودم در رشته‌ی اسکرام ساختمان‌سازی و دانشجوی چارت دارم آموزش میدم این بحث فوروارد لوکینگ فوکس رو که به چه شکل میبایست این رو ایمپلیمنت بکنن توی یا اجراش بکنن در بیزینسشون. برای مثال هوش مصنوعی میتونه با استفاده از در واقع پردیکتیو آنالیتیکس یا تحلیل پیشبینی کننده رفتار مالی شرکت رو، تحلیل پیشبینی کننده رفتار مالی شرکت رو تحلیل بکنه روند کشفلو یا نقدینگی یا اینکه من قراره در آینده چقدر سود به دست بیارم رو تخمین بزنه با اطلاعات بسیار دقیق و تحلیل بسیار. به جای اینکه فقط ببینیم چه اتفاقی افتاده، حالا حسابدارها میتونن تصمیم بگیرن که چه اقدامی قراره انجام بشه. این دقیقاً همون نقطه‌ای هست که حسابداری سنتی رو به حسابداری مدرن و آینده نگر یا پرواکتیو اکانتینگ تبدیل کرده. اما این تحول بدون درک اهمیت داده یا دیتا امکان پذیر نیست در دنیای امروز حسابداری. بدون دیتا واقعا عرض کردم هیچ معنی نداره. اگه اطلاعات ورودی رو شما به صورت اشتباه به AI بدید، خروجی هوش مصنوعی هم اشتباه خواهد بود. طبیعتا اهمیت ورود دیتا به صورت درست و صحیح خیلی مهمه که شما خروجی درستی رو هم بگیرید. پس نقش حسابدار نه فقط تهیه گزارش، بلکه مدیریت دیتا، این دیتا منیجمنت هم بسیار بالاست. چالش هایی که مخصوصا رشته های دانشگاهی، رشته حسابداری یا بیزینس و در واقع دانشگاه جوان باهاش رو بسید، اینی که اولین چالششون به روز نگه داشتن دانشگاه فنی است. امروز فقط تسلط به حسابداری، به اصول حسابداری و به استانداردهایی که تحت نظارت فدراسیون بین‌المللی حسابداری هست کافی نیست، بلکه یه حسابدار باید با ابزارها آشنا بشه، ابزارهای مالی قوی، عرض کردم کویک بوک زیرو و سیستم های تحت کلاود یا کلاود بیس هستن. اگه این مهارت به روز نشه، فاصله بین نیاز بازار، یعنی اون شخصی که از شما تقاضای کمک میکنه، و توان حرفه‌ای شما بسیار زیاد خواهد شد. دومی که حفظ تعادل بین رابطه انسانی و اتوماسیون هست، که شما باید در حالی که مشتری انتظار داره، که الان این روزها انتظارشون بسیار زیاد سریع شده که به شما از شما پاسخ سریع میخوان و اینکه از شما یک پاسخ سریع و ارزان قیمت رو میخوان، این حسابدار همچنین همزمان باید همچنان به اعتماد و ارتباط مستقیم با حسابدار در واقع اهمیت پیدا میکنه. اینکه شما حسابدار باید بدونه که کجا از ابزار دیجیتال استفاده بکنه، کجا باید با ارتباط انسانی مشکل و مسئله رو حل بکنه. مورد سوم هم که در واقع چالشی که روبرو هستن، رقابت با ابزارهای ارزان قیمت و آنلاین هستش. خیلی از مشتری‌ها به سمت پلتفرم‌هایی میرن که خدمات مالیاتی رو به صورت دیجیتال و ارزان ارائه میده. در این فضا حسابدار باید ارزش افزوده ارائه بده که این پلتفرم‌ها رو ندارن، یعنی اینا این پلتفرم‌ها این اطلاعات رو ارائه نمیده و شما باید یه چیز جایگزین بهتر بدید، مثلا مشاور مالیاتی متناسب با نیاز شخص باشه و اینکه اون شخصی که و درک شرایط فرهنگی و مهاجرتی اون شخصی باشه که در واقع دارید از شما تقاضای کمک میکنن. مدیریت امنیت اطلاعات هست که این بحث دیتا سایبر سکیوریتی و دیتا پرایوسی هم جزء چالش‌هایی هستش که حسابدارا باهاش روبرو هستن و اینکه نقش سنتی و پنجم نقش تغییر نقش حسابدار سنتی به نقش مشاوره و تحلیلگر هست که وظایف تکراری که عرض کردم اینها رو هوش مصنوعی دیگه از بین برده و حسابدار باید بایز تکیهش باشه به در واقع آینده نگری و اینکه امروز بازار نیاز به حسابداری داره که بتونه تحلیل بده، راهکار میباید ارائه بده، باید سلوشن ارائه بده، نه همراه که در واقع با رشد بیزینس همراه باشن. در نهایت میتونم عرض کنم که پیشرفت تکنولوژی واقعا تهدید نیست، بلکه برای رشته حسابداری تهدید نیست، بلکه فرصتی برای رشته برای رشد حرفه‌ای حسابداران، به شرطی که آمادگی یادگیری، تغییر و همراهی با ابزارهای جدید رو هم داشته باشن.
جناب حبیبیان، آیا روند اتوماسیون یا همان خودکارسازی دریافت مشاوره‌های مالی رو برای صاحبان کسب و کارها قابل دسترس‌تر خواهد کرد؟
بدون شک باعث شده که بسیاری از خدماتی که قبلا فقط از طریق مشاوران گران قیمت در دسترس بود، حالا با هزینه‌های کمتر و سریع قابل دسترس باشه. این واقعیتی که نمیشه انکار کرد. برای صاحبان کسب و کار و بیزینس متوسط این تحول یه تحول بزرگه، چرا که اونها معمولا بودجه یک محدودی داره برای استخدام یک مشاور تمام وقت و حالا میتونن از طریق سیستم‌های دیجیتال و AI به بخشی از مشاوره های اولیه دسترسی پیدا کنند. مثلا ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی میتونه وضعیت نقدینگی رو تحلیل بکنه، هزینه های قابل کسر رو بهشون بگه، حتی زمان پرداخت رو بهشون یادآوری، چیزی که قبلا باید حتما به این مشاور زنگ می‌زدن، باشون صحبت می‌کردن و از این حسابدار حرفه‌ای درخواست می‌کردن. اما نکته مهم اینجاست که اتوماسیون جای انسان رو نمی‌گیره در نهایت، بلکه مکمل انسان است. یعنی که نمیتونه، یعنی در حالی که ابزارها میتونن تحلیل‌های سریع و دقیق بدن، اما هنوز درک شرایط واقعی کسب و کار یا تصمیم‌گیری استراتژیک نیازمند حضور یک مشاور انسانی است. یعنی بنابراین من پاسخم به شما بله هست، اتوماسیون در واقع مشاوره مالی رو ارزان و سریع و گسترده کرده، اما بهترین نتیجه زمانی حاصل میشه که این ابزارها در کنار تجربه انسانی استفاده بشه. یعنی عرض کردم اطلاعات غلط یا نادرست به هوش مصنوعی دادن نتایج گاهی وقتا وحشتناکی هم به دنبال داره، به ویژه برای صاحبان کسب و کار مهاجر که با ارتباط انسانی و توضیحات فرهنگی بیشتر نیاز دارن برای کسایی که مهاجرت میکنن به کشوری مثل استرالیا.
و آخرین پرسشون که چه ابزارهای دیجیتالی میتونند به مهاجران فارسی زبان در بودجه بندی و حسابداری کمک بکنند؟
خدمت رو هست کنم که امروز ابزارهای دیجیتال نقش خیلی مهمی دارن در واقع ایفای نقش انجامه که در واقع کسب و کارها. این ابزارها نه تنها سرعت و دقت رو که عرض کردم بالا میره، بلکه کمک میکنه که کاربرد بدون نیاز به دانش تخصص مالی رو هم در واقع اون کاربردش رو به نحو احسن انجام بده. این لازم نیست طرف حتما دانش مالی خیلی زیادی بتونه، میتونه رو به راحتی درآمدها و هزینه‌های خودش رو کنترل بکنه و سر در بیاره و در واقع تو دستش باشه. این برنامه ها به سیستم بانکی شما به طور در واقع منظمی وصل میشه خیلی راحت و در واقع به صورت خودکار مخارج روزانه رو دسته‌بندی میکنه و به شما نشون میده که پولتون رو کجا خرج کردید. یکی از ابزارهای جالبی دیگه ای که برای در واقع ابزارهای جالبی که میشه در واقع اشاره کرد برای اشخاص که حالا لزوما ممکنه هوش مصنوعی نداشته باشه ولی خب در حال حاضر در حال توسعه، همین در واقع ابزار ATM My Deduction هست که این برای کسایی که افراد یا شخص امپلوی هستن یا ABNE هستن میتونن برای ثبت رسیدهاشون و هزینه های قابل کسشون از این نرم افزار استفاده کنن. Money Smart Budget Planner هست که توسط دولت استرالیا طراحی شده، یکی از بهترین ابزارهای رایگان برای برنامه‌ریزی مالی هست که افراد میتونن از این ابزار استفاده کنن. حالا ممکنه لزوما هوش مصنوعی نداشته باشه ولی به زودی حتما متأثر خواهد شد. برای صاحبان کسب و کار عرض کردم مثلا نرم افزارهایی مثل تحت کلاود که ای آی هم مجهز هستن، مثل کویک بوک زیرو، مایو و انتخاب های اصلی هستن که این نرم افزار میتونن فاکتور صادر بکنن، فاکتور فروش صادر بکنن، کوچ بدن، هزینه ها رو ثبت کنن، حقوق رو محاسبه بکنن، گزارش های مالیتون رو محاسبه بکنن، بیزنس اکتیویتی استیتمنت یا بس رو ارائه بدن، جی اس تی رو آماده بکنن، به سیستم بانکی شما 1-2-10 تا سیستم بانکی شما همزمان متصل بشن، اینها رو با هم مطابقت بدن، بانک ریکانسیلیشن بکنن. اینها در واقع یا مثلا فرض کنید اگر یک ریتیل شاپ هست، یک در واقع فروشگاه خیلی ساده هست که ریتیل شاپ مثلا اسکوئر میتونه یک ابزار خیلی قوی هست که میان خیلی استفاده میکنن ولی ابزار بسیار قوی هست. در مجموع انتخاب ابزار مناسب بستگی به نوع کسب و کار و نیاز شخص داره، اما اصل مهم اینه که این ابزار باید ساده باشه، قابل فهم باشه، متناسب با سطح سواد و نیاز اون شرکت در واقع انتخاب و تهیه بشه و در صورت نیاز از حتما از یک حسابداری که خبره هستن و در واقع ثبت شده و رسمی هستن و آشنایی با فناوری دارن برای راه اندازی و آموزش استفاده بکنن.
جناب آقای مسعود حبیبیان، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
سپاسگزارم از وقتی که به بنده دادید. روز خوش.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.